دلم را مدد شوی، یا در سکوت سرد نگاهم که پر غم است، حرف دلم نخوانی یا دردی که مبهم است.
که صحنه‌ای خودم تجربهش کردم، وارد یه اتاقی شدم، تو محرم بود، دیدم تلویزیون داره مداحی پخش میکنه. توی اتاقی شما تصور کنید 6 تا کودک هست، یک کودک نوزاد، یک دو تا دختر 9 ساله، یک پسر 12 ساله، و پسره داره درد میکشه و داره گریه میکنه. از اون ور صدای مداحی تلویزیون داره بلنده، از اون ور یه مادری چادری انداخته رو سرش داره گریه میکنه. خب دیدیم ما بچه نوزاد درک نمیکنه محرم چیه. درست المانهای مذهبی برای ما بسیار ارزشمند هست، اما این دختر 9 ساله نیاز داره بازی کنه، در همه زمانها نیاز داره شادی رو درک کنه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم تقسیم کار کردیم. ما زمانی هم که پایین حلیم داریم پخش میکنیم، یک سری بچه‌ها میان بالا با نمایش اجرا میکنن.
یعنی نمیشود که تو باشی یا سیل غم، حال نزار بنده زاری زند رقم، در راه مانده را تو به رهوانه می نهی، دست دلم بگیر که وامانده در رهی.
خب خیلی برای بعضی مادرها این المان ها مهمن توی زندگیشون، و وقتی این المان نیست، هم به خاطر بچهش گریه میکنه که الان باید بیمارستان باشه، هم به خاطر خودش که خودش توفیقی از من گرفتی که من نمیتونم برم این مراسم. چون همیشه ما میگفتیم که دعا کنید خدا به طلب شما رو، و اگه اومدی توی این مجلس یعنی که امام حسین خواسته یا امام زمان خواستن شما. ما به خاطر اینکه این مساله رو حل کنیم اومدیم که این اتفاق رو رقم زدیم، و واقعا نتیجهش رو دیدیم. مادرهایی که می اومدن و وقتی اون حالا دیگه حلیم رو میخواستن هم بزنن، چه حس و حال عجیبی داشتن اونجا، که همه بچه ها از اون حس اشتراک پیدا میکردن و همه بچه ها گریه میکردن. این اون حسی بود که با هیچی واقعا نمیشه عوضش کرد. متوجه شدیم که این کار چقدر جاش خالی بود و ارزشمنده. الان حضور خدا تو تک تک این اتفاقات هست. گاهن شما میرید با یه بچه میشینید بازی میکنید، بچه‌ای که یه بچه توی بیمارستان بستری شده، با این بچه میگی بیا با هم بازی کن، و وقتی بلند میشید برید، دست شما رو، انگشت شما رو میگیره، میگه میشه یه دقیقه دیگه بمونی؟ اونجا هیچ چیزی نمیشه با اون لحظه عوض کرد. اونجاست که واقعا من خودم لبخند اون کودک خود لبخند خداست. اون نگاهی که اون بچه میکنه و شما میبینید که اون نگاه معصوم اون کودک، وقتی اون دست شما رو میگیره، لمس اون، حس اون، درک اون کاملا درک خداست. اینجاست که اون حضور خدا رو تو تک تک این برنامه میشه حس کرد، توی تمام اتفاقاتی که اینجاست، چون لیدر اصلی ما نیست. این صحنه ها صحنه‌ای هستند که واقعا هیچ کس نمیتونه بگه خب چه صحنه زیبایی. میشه تا ساعت ها با این صحنه ها گریه کرد، و ما با گریه های همه اینا وایستادیم، پا به پای مادرای اینها گریه کردیم، ولی چیزی جز زیبایی ندیدیم. تک تک این صحنه ها زیبایی بود، به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم خداوند بی همتا برای ما بهترین ها رو میخواست، و ما کافی فقط به این قضیه ایمان داشته باشیم. اون موقع پرواز یک فرشته یک عروج میشه، یک مرگ ما به اونها نخواهیم بود.
هفته و 3 دقیقه و 45 ثانیه است تازه شای رادیو جوانه که شما میشنوید. تصور کنید که اولین روز سال 98 باشه که هست، شما توی خونه نشستین، دارید استراحت میکنید، تلفن ناشناسی بهتون زنگ میزنه، گوشی رو بر میدارین، شروع میکنید حال احوال کردن، میبینید یه کسی اون طرف خط خودشو معرفی میکنه و به شما میگه که اسم شما برای خادمی امام رضا علیه السلام، حرم امام رضا علیه السلام در اومده، و شما باید تا 2 روز آینده بیاید مشهد رضا علیه السلام. شما توی اون شرایط، توی اون حال و هوا چه حسی بهتون دست میده؟ چی کار میکنید؟ 3881 سامانه پیامکی و شماره تلفنمون 220-50-952. مه مهدیس عظیمی گفته من یک سال همسایه ی آقا امام رضا علیه السلام بودم، اما قسمتم نشد یه بار به عنوان خادمش باشم. اگه قسمتم بشه اول از همه خدا رو شکر میکنم، بعدم با خانواده میرم پابوسش. دوستمون هم پیامک ارسال کرده به 3881 و گفته من به محض شنیدن این خبر با پای برهنه و شتابان میرم به مشهد و رضا علیه السلام. سوال ما پارسال برای یکی از شنونده هامون اتفاق افتاده. رسول از کرمان گفته سال پیش مثل همین اتفاق برام افتاد. سر کار بودم که یه نفر به هم زنگ زد و گفت برای خدمت به زائران امام حسین علیه السلام برم. نتوان گفت چه حسی در من ایجاد شد. یا امام رضا علیه السلام، کجایی چشم ما به درهاست؟ چرا به داد ما بیمارها نمیرسی؟ کجایی که به ما هم شفا مرحمت کنی؟ یا زامن آهو. عباس نوروزی از تبریز شهر شبستر این پیام رو ارسال کرده. امام رضا علیه السلام که حواسش به هممون هست، کافیه که دلمون رو بهش وصل کنیم. 3881 سامانه یا پیامکی ما. هنگامه سلیمانی از تهران هم گفته ما همین الان به همراه مادر بزرگم تو جاده شمالیم. بابام میگه اگه این اتفاق برام میفته من همین الان میپیچم تو جاده مشهد. شما اولین روز سال 98 توی خونه نشستید، یه تلفن ناشناس باهاتون تماس میگیره و میگه شما به عنوان خادم حرم امام رضا علیه السلام انتخاب شدید، سری خودتون رو برسونید مشهد. چه حسی بهتون دست میده؟ چی کار میکنید؟
اتفاقا سر کار خانم مرادی ثبت نام کرده بودم 45 روز پیش که از دفتر آقای علی ابن موسی رضا علیه السلام تماس گرفتن به من فوراً به یادم اومد، عجله کردم که خودمو برسونم به پابوس آقای علی ابن موسی رضا و اتفاقا رسیدم و موفقم شدم و نایب و زیارتون شدم در بارگاه آقای علی ابن موسی رضا. و در ضمن خدمتتونم عرض کنم سر کار خانم مرادی از سبزوار تا مشهد 2 ساعت و 40 دقیقه است و موفق شدم. الحمدلله خدا رو شکر میکنم. مرتضی باستانی پور هستم از شهر باستانی سبزوار. حق نگهدار همتون باشه. یا علی مدد.
احمد محمدی گفته سلام، دعا کنید که این اتفاق بیفته. باشه، ما دعا میکنیم، ولی الان این اتفاق افتاده. یعنی یه تلفنی به شما زنگ زده و گفته که شما انتخاب شدید به عنوان خادم حرم امام رضا علیه السلام. چی کار میکنید؟ 3881 سامانه پیامکی و شماره تلفنمون 220-50-952.
سال نو رو به همه تک تک جمعی تبریک عرض میکنم. سال خوبی داشته باشید. اول از اینکه اگر یه موقع چنین اتفاقی بیفته و زنگ بزنن، واقعا اولین کاری که میکنم خدا رو شکر میکنم، بهشم نیاز دارم، امیدوارم بطلبه، بتونیم طلبیدن یه بخششم دست خودمونه. دعا میکنم که قسمت همه بشه. منصور اسماعیلی هستم از ارومیه. خدا نگهدار همه باشه.
حسین از آباده گفته به به، واقعا در پوست خودم نمی گنجم و خدا رو شکر می کنم. 3881
شبکه جوان خسته نباشید. سال نو بر شما عزیزان زحمتکش صدای استماع مبارک باشه و بر تمامی ایرانیان عزیز مبارک. من اگر خواب ببینم که خادم امام رضا شدم، فکر میکنم بزرگترین افتخار نصیبم شده. وقتی بلند بشم ببینم اون خواب رو دیدم، و یکی از آرزوهای من اینه که بتونم خادم امام رضا بشم. میگن باید در سطح عالی باشه سوادتون، ولی خب متاسفانه سواد من فکر نمیدونم بپذیرن یا نپذیرن، ولی الان تو مسیر امام رضا هستم، دارم میرم میشندا ارباب رو زیارت کنم، عرض ادبی خدمتش کنم.
نه آقا، خواب نیست، این واقعیته. شما فکر کنید که همین الان باهاتون تماس گرفتن و گفتن که به عنوان خادم حرم امام رضا علیه السلام انتخاب شدید و تا دو روز آینده بعد خودتون رو به حرم امام رضا علیه السلام برسونید، چی کار میکنید؟ 2250952 شماره تلفن، سامانه پیامکیمون 3881. دوازده دقیقه و چهل ثانیه تازه شو با رادیو جوان.
مردم ایران سلام، سالتون نو، تحویلتون ترانه ای. ما هر جای جهان که هستین صدا میشنوین، آرزو میکنم سالتون سرشار از فوزونی باشه، سرشار از فراز باشه، فرود کمتر داشته باشین، گرفتاری نداشته باشین، سرشار از سلامتی خودتون، خانوادتون، کسایی که کنار سفره باهاتون نشستن و بقیه مردم. ان شاءالله که سالی باشه پر از موفقیت برای هممون، چه اونایی که در ایران هستن، چه کسایی که بیرون از ایران دارن صدای منو میشنون. آرزو میکنم که پیروز باشید، نوروزتون بهروز باشه، پر از فراوانی و گروه باشه. انشالله که سلامت باشین. ممنونم. من کامران تفتیم و خوب باشین انشالله.
الهی که همینطور باشه. ممنونم از کامران تفتی، از چهره های هنرمند کشورمون. پیام تبریکش رو شنیدیم. شما تازه شوی رادیو جوان رو میشنوید. 3881 سامانه پیامکیمون و شماره تلفنمون 2250952.
باز کمی دور این خانه
گشتی تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد، من که سر خورده و خسته بودم در این خامه آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد. برایت هست پیده میخواند ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو سکوت شبم را گرفتی، من رها بین بیداری و خواب سراسیمه و گیج و بیتاب در آینم جا گرفتی.
سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
عرض کنم به خدمت شما که سالهای نچندان دور برای خونه اتفاق بدی افتاد. متاسفانه بهمون حمله شد. خیلی از جوونا، خیلی از میانسالان، خیلی از کهنساران، مردم، زن و مرد، پیر و جوون، برای دفاع از خونه، برای دفاع از مردم راهی شدن. جالبه بدونید همه آرزوهایی داشتن اما به خاطر ما رفتن. الان چند سالی در واقع از این حمله ناجوان مردانه و دفاع از خونه و کاشانه، دفاع از ناموس، دفاع از خاک، دفاع مقدس میگذره و احساس میکنیم ما برای بچه های رادیو جوان که باید هر از گاهی بهمون تلنگری زده بشه تا فراموش نکنیم. به همین جهت ما سر زدیم به یکی از رزمندگان دفاع مقدس که اتفاقا در نهر خیین حضور داشتن. پس دعوت میکنم بشنوید عاشقای راهیان نور، روایت یکی از راویان نهر خیین.
منطقه‌ای که شما الان تشریف آوردید اینجا رو بهش میگن نهر خیین. همین آبی که شما میبینید، این رودخانه کوچیکه رو، اینو بهش میگن نهر خیین. این آبی که شما ملاحظه فرمایید، این همون عرض کنم که شط العربیه که کشور عراق ازش یاد میکنه. اینو ما بهش میگیم اروند صغیر یا شط العرب صغیر. پشت اون جزیره آب از اونجا دو شاخه میشه، میره اون طرف میشه شط العرب کبیر. اروند ما از اینجا شروع میشه، این ابتدای اروند رود ماست، میره تا توی خرمشهر، کارون هم بهش وصل میشه، دیگه علنن آب میشه اروند رود. در این منطقه که تشریف آوردید، 4 عملیات بزرگ جمهوری اسلامی ایران در اینجا انجام شد. اولین عملیاتی که انجام شد عملیات الی بیت المقدس بود که منجر شد به آزادی خرمشهر، که عزیزان از کارون عملیات رو شروع کردن تا شلمچه، از شلمچه دوباره برگشتن به سمت خرمشهر. یعنی همون رایی که عراق آمده بود خرمشهر عزیز رو اشغال کرد، 575 روز زیر چکمه های بسیان بود. در خرداد 61 عملیات الی بیت المقدس خرمشهر رو آزاد کرد. یعنی اولین عملیات کنار نهر خیین عملیات الی بیت المقدس بود. دومین عملیاتی که در این منطقه انجام شد عملیات والفجر 8 بود. وقتی که میگن والفجر 8، همه ذهنا میره سمت فاق، فکر میکنن عملیات از اونجا بود. یعنی بزرگترین عملیات والفجر 8 اینجا بود. اگر این عملیات والفجر 8 نبود، امکان نداشت که فاق آزاد بشه، چرا که قواسان عزیز ما میخواستن عرض این اروند رو عبور کنن در دانه فاو و برن داخل شهر فاو. لذا دو تا عملیات پیش بینی شد، یک عملیات فریب که در اینجا پیش بینی شد و یک عملیات اصلی، و فرماندهان گفتن هر کدوم از این عملیات ها گرفت همون رو اصلیش میکنیم. این جزیره‌ای که در مقابل شما هست، اینو بهش میگن جزیره بواریان، که اینا متعلق به عراق هست، و اون جزیره عمانساس که از دهانه آبادان شروع میشه میاد تا منطقه ابوالخصیب، و بعد هم جزیره بلجانیه هست که دو تا جزیره دیگه اونجا هست، و جزیره ابوفلوس که اگر یادتون باشه 170 خورده قواس دستبسته ما رو که بعد از 30 سال پیکرهای پاکشون تفحص شد، از اون جزیره، اون انتهای جزیره ای هست که شما ملاحظه میتونید. این جغرافیای عمومی منطقه بود. حالا عملیات هایی که خدمتتون عرض کردم، بعد از بیت المقدس در فجر هشت بود که ما قرار بود بگذاریم از اینا. اون دژ اسطوره‌ای که شما در تاریخ خوندین و حزب بعث و صدام میگفت، عرض کنم که دژ اسطوره‌ای شلمچه ابتدای دژ از اینجا شروع میشد، مثل الان نبود عزیزان من. خاکریز پشت سرتون که خاکریزای ما بود تقریبا 2 متر ارتفاع داشت، خاکریز عراق 8 متر ارتفاع داشت، 7 متر ارتفاع داشت، یعنی کاملا خاکریز ما زیر پاش بود. ما آرزو داشتیم برای یک بار بتونیم تو سنگرمون یک نماز ایستاده بخونیم، به خاطر اینکه دید داشت سنگرهای ما کوتاه بود نمیتونستیم ایستاده نماز بخونیم. این دژ اسطوره‌ای که شما میبینید، روی این دژ یک کانال بود به عرض 1.5 متر و ارتفاع 2.5 متر و تمام این کانال بتونی بود، سنگرهای بتونی عراق پشت این جاده و در کنار این آب تمام سنگرهای تیربار ضد هوایی، دلول و چالدول و سلاحهای دیگه داخل این آب نهر خیین که شما ملاحظه می‌فرمایید، بقایایی از اون مبانی اینجا مونده، حدود 6-7 رده مبانی تو همین 25 متر بود، این معروفه به خط 25 متری. لذا در عملیات فجر 8 این مأموریت شکستن این خط رو، این 25 متر رو دادن به لشکر 21 که امام رضا علیه السلام، بچه های خراسان و بچه هم تیپ لشکر های دیگه بود، بچه های فارس بودن، بچه های علی ابن ابی طالب قم بودن، و در امتدادش هم که میره تا کنار دانه خلیج فارس، عزیزان بودن که مثل شما از خطه پاک جنوب آمده بودن. لذا این شکستن خط، اینو من به دانشجوها دارم عرض میکنم، فرزندان خودم، کسانی که این خط رو، این موانع رو در مقابل تیربارها و دژ دشمن شکستن، دانشجوها بودن و محصلین 16-17 ساله‌ای که از پشت میز مدرسه بلند شدن آمدن اینجا و آموزش‌های قواسی رو توی شب‌های سرد زمستان جنوب، توی کارون، توی بهمنشیر و توی کارون رفتن دیدن و توی کرخه رفتن دیدن و شب تا صبح اینها تمرین کردن. این جوانایی که تازه از دانشگاه بلند شده آمده، از مدرسه بلند شده آمده، نصف شب میبایست لباس قواسی رو میپوشید و این لباس قواسی، چون میدونین تنتون، تن انسان نمیره چون اسفنجیه، باید خیس بشه، توی بیابان زیر نخلستان ها این لباس ها رو خیس میکردن، توی هوای سرد تنشون میکردن، میرفتن داخل این آبها تا نزدیکه های صبح تمرین میکردن، شب تا نیمه های شب توی آب تمرین میکردن، وقتا از میامدن بیرون تو هوای سرد جایی نداشتن برای گرم کردن، یه چادری بود زیر نخلستان ها. این لباس های مشکیشون که هم رنگ چادر مشکی شما بود در میوردن، دوباره اون لباس های خاکیشون رو تنشون میکردن، مدتی که مونده بود تا اذان صبح توی نخلستان ها میرفتن دنبال عبادتشون، نماز که میشد میامدن نمازشون رو میخوندن، یک ساعت استراحت میکردن، یه مقدار هوا گرمتر میشد باز میرفتن توی آب. قواس های ما، اکثر قواس های ما، شاید بگم که همه قواس های ما، اینها همه مشکل کلیوی پیدا کرده بودن. شب زمستان وقتی که قواس میرفت توی آب، این دندوناش چنان به هم میخورد که یه نفر دیگه میخواست بیا چونه ای رو بگیره که این دندوناش نشکنه، اینقدر به هم میخوره از سرما. لذا اینقدر این قواس تمرین کرد، با نفس خودش، با خدای خودش راز و نیاز کرد و نفس درونی خودشو، سیمه های خاردار درونی خودشو شکون تا بتونه از این موانع 25 متری در مقابل تیربارهای چالون ضد هوایی دشمن عبور کنه. شما که اینجا آمدید نشستید، آی شهدا شاهد باشید، من در عملیات بدفجر 805 تا فقط دانشجوی دانشگاه تربیت معلم فردوس رو داشتم، 25 نفر از این دانشجوها جنازه هاشون توی همین بواریان موند، هنوز هنوزه که جنازه های دوستان ما وقتی میایم